رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. کوریای شمالی روز یکشنبه اعلان کرد که یک بمبای هیدروژنی نصب شونده بر موشک‌های دورپرواز یا قره‌پیما را با موافقت کامل آزمایش کرد. رسانه‌های دولتی کوریای شمالی روز 3 سپتامبر گفتند این ششمین آزمایش هسته‌ای یا اتمی پخنیان بود. اظهارات کوریای شمالی همگی بعد از چند ساعتی ثبت زمین لرزه در این کشور اعلان شد. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه گفت آزمایش تازه کوریای شمالی کاملا غیر قابل قبول است، چون ای یانگ رئیس اداره امنیت ملی کوریای جنوبی روز یکشنبه گفت
بوکانی هک میزایل کهگل وانجنهاگو کمجون گانونهامیو بی‌غایوکچگین بانگبوبورو.
ما تصمیم گرفتیم که همه راه‌های دیپلماتی را بررسی کنیم تا کوریای شمالی از برنامه انکشاف سلاح اتمی به گونه کامل قابل تصدیق و برگشت ناپذیر دست بکشد.
بودن وگچوک بانگبوبول کانگوئه ناگاگیرو هایاسمیدا.
مجموعه آزمایش‌های اتمی با قابلیت نظامی در کوریای شمالی در حال حاضر به 6 مورد رسیده است. از جمله این کشور در سال‌های 2006، 2009 و 2013 آزمایش‌های هسته‌ای را انجام داده بود. مقامات آمریکا روز شنبه 2 سپتامبر کنترل یا نظارت 3 مکان دیپلماتیک روسیه را در ایالات متحده به دست گرفتند. قبلا آنها به دیپلمات‌های روسیه 48 ساعت فرصت داده بودند که این بناها را خالی کنند. کرملین در پاسخ یک دیپلمات ارشد آمریکا را در مسکو احضار کرده و برایش اعتراضنامه سپرد. وزارت امور خارجه آمریکا ساعت 2 بعد از ظهر شنبه را برای بستن کنسولگری روسیه در شهر سان فرانسیسکو و 2 نمایندگی تجارتیش در واشنگتن نیویورک ضرب الاجل تعیین کرده بود. آمریکا این اقدام را در پاسخ به یک تصمیم روسیه روی دست گرفت که در ماه آوگوست اعلان کرد تا کارمندان نمایندگی‌های دیپلماتیک آمریکا در روسیه تا اول ماه سپتامبر امسال به 455 نفر کاهش داده شود. مسئولان سفارت ایران در دوشنبه گفتند که رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نامه به حسن روحانی خواستار گسترش مناسبات دوستانه و همکاری‌های دو کشور در آینده شده است. مسئولان سفارت میگن این نامه امام علی رحمان آخری هفته گذشته به مناسبت عید سعید قربان دسترس گردید. سفارت در وبسایت رسمی خود از نامه امام علی رحمان به حسن روحانی یک اقتباس آورده است که در آن اظهار امید شده است مناسبات سنتی، دوستانه و همکاری‌های بین دو کشور در همه زمینه‌ها بر اساس منافع دو ملت در آینده گسترش یابد. جزئیات دیگر نامه معلوم نیست. در وبسایت رئیس جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه نیز در این باره هیچ اشاره‌ای نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نخواهد کرد. انتظار می‌رود که این اجلاس روز 12 سپتامبر امسال در شهر نیویورک برگزار شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری دولتی تاس گفته است که اشتراک در این مجمع در برنامه کاری ولادیمیر پوتین نیست. سرگی لاوراو وزیر امور خارجه روسیه در این اجلاس سازمان ملل متحد اشتراک خواهد کرد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نخستین بیانیه خود را در سازمان ملل در این نشست ارائه بکند. مجمع سازمان ملل متحد 193 عضو دارد. چین برای ساختمان یک خط انتقال نیروی برق 500 کیلوولتی در ناحیه‌های تابع پایتخت تاجیکستان به این کشور 79 میلیون دلار خواهد داد. مقامات تاجیکستان روز 3 سپتامبر گفتند که این مبلغ قرضی با امتیاز چین به تاجیکستان است. مراسم امضای سازشنامه قرضی در پکن از طرف نمایندگان تاجیکستان و چین صورت گرفته است. مقامات میگن این مقدار پول را بانک صادراتی و وارداتی چین به حساب تاجیکستان می‌گذراند. در حال حاضر قرض تاجیکستان از چین از مرز 1 میلیارد و 200 میلیون دلار گذشته است. برخی از کارشناسان از آن نگرانند که وابستگی از حد زیاد تاجیکستان از پول چین میتواند این کشور را لقمه اژدهای سرخ بکند، ولی مقامات میگن که از یک طرف در زمان بحران مالی و از طرف دیگر در زمان به قول آنها ناآرامی جهان، همکاری با چین بیشتر به نفع تاجیکستان است. و حکومت ازبکستان از 17000 نفر شامل روی خط سیاه در این کشور 16000 نفر را بیرون کرده به حیات معمولی برگردانده است. این افراد برای عضویت در حزب و سازمان‌های افراطی اسلامی متهم می‌شدند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان روز 1 سپتامبر در ملاقات با امام خطیبان در شهر تاشکند گفته است که حالا فرصت تربیت آنها رسیده است، نه محکومیتشان. او افزوده است که از جمله 9500 این افراد الکی با جای کار تأمین شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
دارم. اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
دولتمند رحیمزاده رئیس دادگاه ناحیه پنج ولایت ختلان مورد حمله یک ساکن همین ناحیه قرار گرفت و به دلیل زخم برداشتن در بیمارستان بستری شد. یک منبع در ریاست امور داخلی ولایت ختلان به رادیو آزادی گفت که حمله بر رئیس دادگاه بیگاه 31 آگوست در حجره کاریش صورت گرفته است. بنابر اطلاع منبع نفر حملگر بازداشت شده، فعلا در بازداشتگاه به سر می‌برد و تحقیق حادثه شروع شد. اسم جوانی حملگر را آشکار نکردند، ولی گفته می شود او طی یک سال اخیر در دادگاه ناحیه 5 در مورد پرداخت الیمنت به همسری سابقش بحثی دادگاهی داشت. کاری ده ها ساکن تاجیکستان با دلایل مختلف به دادگاه افتاده است و برخی از آنها از بررسی نادرست پرونده خود و افراد نزدیکشان شکایت دارند. ماهی یولی امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان هم در نشست خبری گفت نتیجه جنبست فعالیت مقامات سودی نشان داد. در این دوره بعضی سودیه ها به ویرانکنی مهلت بررسی پرونده ها راه دادند. بعضی قرارهایی که غیرقانونی قبول شده بود از طرف سودهای بالایی بیکار گردید. او گفت با هدفی از میان بردن کمبود در کاری دادرس‌ها در نیم ساله دومی سال 2017 چند معرکه به نقشه گرفته شده است که آموزش و جنبست اساسهای بیکارشوی سندهای سودی از جمله آن است. هرچند حادثه حمله با تبر بر رهبریت دادگاه در تاجیکستان حادثه کم نظیر است، چند سال قبل حادثه پاشیدن تیزاب یا کسلاته از طرف یک ساکن پیرانسال شهر اسفره به سر و روی رئیس آن وقته دادگاه عبدالحمید دورانوف ثبت شده بود. این حادثه تابستان سال 2012 اتفاق افتاد و بعداً در ماه اکتبر همان سال نفری متهم به 8.5 سال زندان محکوم شد. مقامات گفتند که در نتیجه پاشیدن تیزاب چهره، چشم چپ و دیگر عضوهای عبدالحمید دورانوف سوختند. زین‌العابدین جورایف ساکن اسفره در دادگاه جرم خود را به دوش گرفته گفته بود که با پیامد این حادثه از قبل آمادگی داشت. این ساکن اسفره از سال 2003 در دادگاه شهر بحث صاحب ملکی و استفاده قطعه زمین داشته، با گفته خودی او از برخورد نامناسب دادرس به خشم آمده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
یک شهروند تاجیکستان که با گمان فعالیت‌های اکستریمیستی از شوئیسیا به لیتوا استرداد شده است، از مقامات این کشور درخواست پناهندگی کرد. عریضه این شخص قبول شده است و در نزدیکترین فرصت مقامات مهاجرت لیتوا تصمیم می‌گیرد که تا کجا این فرد می‌تواند در لیتوا بماند و عریضه پناهندگی‌اش بررسی شود. در صورت عدم قبول عریضه این شهروند تاجیکستان، او از قلمرو لیتوا استرداد خواهد شد. در این باره من شالوگل خواجه تفصیلات می‌دهم. گدروس میشوتیس، رئیس شعبه جلوگیری خدمات حفظ سرحدات و روز 1 سپتامبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شهر ویلنیوس گفت از روی مقررات در صورت با درخواست پناهندگی در لیتوا مراجعه کردن شخص معلومات خصوصی او از جمله اسمش فاش نمی شود.
حادثه دیروز از شوئیسیا به ویلنیوس انتقال یافتن یک شهروند تاجیکستان واقعیت دارد. این شخص برابری رسیدن به ویلنیوس به کارمندان خدمات مرزبانی عریضه‌اش را تسلیم کرده است و می‌خواهد در خاک لیتوا پناهنده شود. علاکه کار از روی این عریضه شروع شده است. صلاحیت بعدی کار در دست دپارتمنت مهاجرت است. این خارجی در مؤسسه نگهداشت افراد عریضه داده برای گرفتن پناهندگی جایگیر کرده شده است.
گدرس مشوتاس افزود این فرد با قرار جانب شوئیسیا استرداد شده است، ولی در زمینه احتمال مورد جستجو قرار داشتن این فرد در تاجیکستان معلومات ندارد. او گفت که قرار قبول عریضه پناهندگی این مرد در فرصت کوتاه قبول می شود و در صورتی که مقامات برای بررسی درخواست این شخص اظهار آمادگی کنند، او به شهر پابرده واقع در 5 کیلومتری ویلنیوس با مؤسسه نگهداشت افراد پناهجو انتقال می‌یابد. جریان بررسی قضیه چندین ماه را در بر می‌گیرد. یک مسئول دپارتمنت مهاجرت لیتوا در صحبت با رادیو آزادی وجود این قضیه را تصدیق کرد و گفت که این نهاد هیچ گونه معلومات را درباره شخص عریضه دهنده بنا به سبب مخفی بودن کار آنها و مشتری‌ها فاش نمی‌کند. در حالی که مقامات جزئیات نمی‌دهند، وبسایت محلی دلفی الت نوشت که این شهروند تاجیکستان علیشر توشف سال تولدش 1978 میباشد. با نوشته این نشریه توشف بعد اون استردوت شد که مقامات شوئیسیا در چارچوب بررسی حمله تروریستی در استکهلم این شخص را بازداشت و به ویلنوس به خاطر در شناسنامه‌اش داشتن ویزای لیتوایی استردوت کردند. علاوه مشخص شده است که این ویزا سال 2016 در شهر الماتی قزاقستان با کمک یک شرکت توریستی و برای مدت کوتاه گرفته شده است. یک مسئول ساختارهای انتظامی تاجیکستان به رادیو آزادی روز 1 سپتامبر گفت که شخصی با اسم علیشیر توشف در فهرست افراد مورد پایگرد قرار ندارد. این منبع گفت که تابستان همین سال ساختارهای انتظامی شوئیسیا یک دفعه با درخواست به تاجیکستان مراجعه کرده خواستند که هویت توشف را برای آنها مشخص کنند، ولی بعد این هیچ دیگر سوال یا درخواست نشده است. خبرگزاری لیتوانی می نویسد که توشف باری اول بعد پخش مطالب خشونت‌آمیز و تبلیغات افراطی مذهبی مورد توجه خدمات مخصوص، ولی بعد حمله تروریستی به استکهلم در روز 7 اپریل امسال بیشتر مورد شبهه قرار گرفت. در آن حادثه شهروند ازبکستان رحمت اوخیلوف، یک طرفدار احتمالی گروه تندروی دولت اسلامی، سوار ماشین بربری به سوی ازدیام مردم حرکت کرد. در نتیجه 5 نفر کشته شد، 14 تن دیگر مجروح گردید. تفتیشات گویا ارتباط توشف و اوخیلوف را مشخص کرده است. هنوز معلوم نیست که خود توشف در این زمینه چی نظر دارد و تا کجا او واقعا هم در حادثه حمله به استکهلم دست دارد. اوخیلوف که در جریان پرسش‌های اولیه به گناه خود اقرار شده گفته است که امر انجام حمله تروریستی را از جنگجویان عضو گروه دولت اسلامی گرفته، قرار بود هنگام برخورد با ازدیام آدمان مواد ترکنده داخل ماشین بربر به کار می درآمد، ولی ترکش نشد و خود حملگر هم زنده بازداشت گردید. در پای پلیس شوئیسیا گفت که یک نفر مربوط به جنگجویان چچنی تبار را هم از روی این قضیه بازداشت کرده است. هنوز مقامات تاجیک در جستجو بودن شخصی را با نام علیشیر توشف تصدیق یا رد نمی کنند. مقامات در لیتوا می گویند حادثه های مانند استرداد یا بازداشت شهروندان تاجیکستان در جریان ترانزیت یا عبور قلمرو با گمان صادر کردن گناه کم اتفاق می افتد. لیتوا یک جمهوری شوروی سابق عضو اتحاد اروپا بوده، با حیث یک قلمرو ترانزیتی برای سفر شهروندان تاجیکستان به اروپای غربی و یا خرید و فروش مال به تاجیکستان و بیرون از آن استفاده می شود. لیتوا یک مکان دیگر زیست پناهندگان تاجیک هم شده است که با دلایل اقتصادی و یا محدودیت های سیاسی تاجیکستان را ترک کرده در اروپا پناهنده می شوند. لیتوا با بلاروس هم مرز است و اون شهروندان تاجیکستان که نیت پناهنده شدن در اروپا را دارند، گاه به بلاروس آمده تلاش میکنند به لیتوا راه یابند. ولی همسایه دیگر بلاروس، پولشا، در 2 سال اخیر نقطه عمدترین پذیرشی پناهنده های تاجیک شده است. در میان آنهایی که با مقام پناهندگی و هم نامزد به پناهندگی در اروپا به سر میبرند، سابق اعضای گروه و سازمان های در تاجیکستان ممنوع سیاسی نظیر گروه 24 و حزب نهضت اسلامی میباشند. این افراد با مکان زیست موقتی، مبلغ معین و درس و کورس‌های آموزشی تامین می‌شوند، برخی با اعضای اویلاشون به سر می‌برند. مقامات پولشا گفتند که سال 2016 539 شهروند تاجیکستان در پولشا یا لهستان صاحب پناهگاه شده، درخواست بیش از 3000 نفر دیگر رد شده است. اوه، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
یوروبوند و یا وامبرگ های دولتی تاجیکستان از 30 آوگوست در 4 شهر بزرگ دنیا، نیویورک، بوستون، سیوریخ و لندن، به معرض سرمایه‌داران و خریداران احتمالی گذاشته خواهد شد. تاجیکستان برای جلب سرمایه به ساختمان نیروگاه برقی آبی روبغون به مقدار 500 میلیون دلار وامبرگ های دولتی را نشر کرد که مهلت گردششان 10 سال است. رود شو یا معرفی وامبرگ های تاجیکستان به سرمایه گذاران را دو بانک جهانی، سیتی امریکا و رایفایزنگ بانک انترنشنال تشکیل می کنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. رودشو یک معرکه مهمی قبل از به بیرجه برآمدن وامبرگ های دولتی است و این معرکه از 31 آوگوست تا 6 سپتامبر ادامه می کند. علیشر شیرنظروف، رهبر بیرجه فوندی آسیا میانه در تاجیکستان، روز 30 آوگوست در صحبت با رادیو آزاده گفت تاجیکستان برای فروش این کاغذهای قیمتناک و جلب سرمایه ها به ساختمان روغون شانس دارد. او گفت
Роучо манишаме ки ему чимегаша предварителем выпуска мерет потенциальный инвестор во нишуме теки чихелат аму услови уши на гаммеза и вайо якумин харидоро гуфтео амура дастувае дастрас мекнада.
پس از معرکه معرفی به خریداران احتمالی، بیرجه اصلی فروش وامبرگ های تاجیکستان بیرجه لوکسمبورگ خواهد بود. بر اساس معلومات نامه ابتدایی این وامبرگ ها و یا پروپکترز که نسخش در اختیار رادیو آزادی قرار دارد، حقوق خریداران این وامبرگ ها بر اساس قانونگذاری ایالات نیویورک امریکا تنظیم خواهد شد. دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون تصمیم گرفت 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وامبرگ‌های دولتی را نشر کند. در دوره نخستین 500 میلیون دلار این وامبرگ‌ها به بازار جهانی به فروش گذاشته می شود. پارلمان تاجیکستان روزی 21 ایول به نشر این کاغذهای قیمتناک رأی مثبت داد. جمشید نور محمدیان معاون وزیر مالیه تاجیکستان هنگام معرفی قرار حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین المللی در اجلاس پارلمان گفت:
در اساس خودی قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین پیش بینی می شود که برای آنکه ما همین وامبرگ‌های باروریم اینچنین جلب اشتراکچیان کسبی بازار کاغذهای قیمتناک خارجی اندررایتر اگنتی های بقید گیرنده جلب نموید. یعنی که اندررایتر این تمام همون وامبرگ‌هایی که ما می باروریم قبول می نماید و در بازارهای بین المللی مالیه جایگیر می کند از نام تاجیکستان. اینچنین جهتی پیشگیری خوف‌های حقوقی جانب تاجیکستان جلب تشکیلات حقوقی بین‌المللی نیز پیش‌بینی شده است.
وامبرگ‌های دولتی یک نمودی کاغذهای قیمتناک است که با کفالت دولت و به مهلت معین به فروش گذاشته می شود. وامبرگ‌ها بهره معین شده نیز دارند و با انجام مهلت دولت وظیفه دار است مبلغ وامبرگ‌ها را با بهره‌اش به خریداران باز پس دهد. تاجیکستان برای نیروگاه راغون سهمیه‌های داخلی نیز نشر کرده بود که بنا به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان از طریق فروش آن به مردم بیش از 80 میلیون دلار به دست آمده و همچنین برای ادامه کارهای ساختمانی در این در سال جاری از بودجه تاجیکستان حدود 2 میلیارد سومانی جدا شده است. مقامات تاجیکستان در اظهارات تازه گفتند که پولهای به دست آمده از فروش وکسل های دولتی فقط برای ساختمان نیروگاه راغون صرف خواهد شد، ولی به گفته مسئولان حکومت تاجیکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون به مبلغ های بیشتر نیاز است. با بازار بین المللی برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی نیز از جمله تدبیرها برای جلب سرمایه خارجی به این نیروگاه عنوان شده است. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایول سال 2016 به شرکت ایتالیایی سلینا ایمپرجیلو سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه به 1 میلیارد و 950 میلیون دلار برابر است. خود سد راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه راغون 6 توربینه 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی می شود.
او تیغی دو چشمان سیاحت مره کشت ای بچه ای دن غره نگاهت مره کشت او تیغی دو چشمان سیاحت مره کشت گفتم بیروم خیمه زنم در گذره گفتم بیروم خیمه زنم در گذره دیکو تلی سر بسته ای راحت مره کشت ای بچه ای دن غره نگاهت مره کشت شکار دلی آزاد کی ای بچه چی نام داری از آلاد کی وای در قصد شکار دلی آزاد کی من گریه کنم در حق کن تو در طلبی خنده کی شاده کی ای بچه ای دن غره نگاهت مرکش او تیغ دو چشمان سیاحت مرکش گفتم بیروم خیمه زنم در گذره گفتم بیروم خیمه زنم در گذره دیکو تلی سر بسته ای راحت مره کشت ای بچه ای دن غره نگاهت مره کشت پاره کنم غم ها چاره کنم، ای سوختن تو در طلب دیدارت، شبهای دراز خدا را مزاره کنم. ای بچه ایدن غره نگاهت مرد کشت، او تیغید چشمان سیاهت منه کشت. ای بچه ایدن غره نگاهت منه کشت، او تیغید چشمان سیاهت منه کشت. گفتم بیرمم خیمه زنم در گذره، گفتم بیرمم خیمه زنم در گذره. دیکو تلی سر بسته ای راحت منه کشت، ای بچه ایدن غره نگاهت منه کشت، او تیغید چشمان سیاهت منه کشت. ای بچه ایدن غره نگاهت منه کشت، او تیغید چشمان سیاهت منه کشت.
تمنا اسم مستعار یک بانوی 36 ساله تاجیک است. او دو فرزند دارد. میگوید ماه پیش برای بار هشتم به بیمارستان رفت و اسقاط حمل کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. تمنا در یک سازمان خارجی کار میکند و میگوید به خاطر آن که معاش شوهرش برای تأمین روزگار و تربیه دو فرزند مکتب خوانش نمیرسد، باید کار و جای کارش را حفظ کند. از این رو اصلا آماده نیست که فرزند سومش را به دنیا آورد. این زن جوان میگوید وسایل پیشگیری از حامله داری به او کمک نمی کند. نه دارو و درمان مخصوص، نه لیفافه و نه اسباب جلوگیر کننده از بارداری. هر دفعه او مجبور است عملیات کند.
البته هر هشت اسقاط هم در بیمارستان بود، البته همه اونها رو من قید میکردم. بعد از اون باز چندین مر هر یک اسقاط رو طور طبیبان باز در دست خودم میدادن و رفته در انکولوژی حتما میسنجیدیم که گفته نمیشود هر یک اسقاط پس از خودش پیامدهای بدی رو دارد و برای پیشگیری حتما هر هشت مرتبه با کلینیکا رفته برای انکولوژی آنالیز می سپردم از همون اسقاط.
تمنا میگوید نتیجه این همه عملیات بیماری های مثل کمخونی، جاغر، فراموش خاطری، افزایش هورمون ها و هم عصبانیت می باشد. اسقاط حمل قطع سنعی حامله داری بوده تا دوره تا 18 هفته اینه جنین در بطن زن گذرانیده می شود. معمولا اسقاط حمل دو نوع، بی خطر و خطرناک می شود. نمود بی خطر آن است که از جانب طبیبان انجام می شود و خطرناکش آن است که به طور اضطراری و ناگهانی در شرایط غیر طبی روی می دهد. حالت های اسقاط خودسرانه حمل در شرایط خانه هم نوع خطرناک دانسته می شود و تاکید متخصصان تقریبا تا 60% زنان پس از اسقاط حمل با مشکلات سلامتی روبرو می شوند، چون اکثر آن در جریان اسقاط نادرست حمل به وجود می آید. در اکثر موارد پس از گذرانیدن عملیات اسقاط حمل با بچه‌دان انفکسی یا سیت و چرک وارد می شود و بیماری های جدی را در پی خواهد داشت. با دلیل فشارهای اقتصادی و پولی، بیکاری، نبود باوری به آینده با ثبات اجتماعی و اقتصادی آیله ها، صدها زن تاجیک را مثل تمنا وادار کرده است از تولد فرزند نوبتی دست کشند و اسقاط حمل کنند. طبق آمار رسمی در 6 ماه سال روان در تاجیکستان حدود 14300 اسقاط حمل ثبت شده است که به گفته مقامات در مقایسه با یک سال گذشته حدود 15% کاهش یافته است. منیره غنی‌زاده مدیر مرکز ملی سالمی رپردکتیو وزارت تندرستی روز چهارشنبه 30 آوگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت کاهش حالت‌های اسقاط حمل افزایش نمودهای گوناگون پیشگیری حمل است که دوام 21 سال اخیر از 4 نمود به 20 نمود رسیده است. اما خانم غنی از آن اظهار نگرانی کرد که زنان پس از آن که بار اول با توصیه دختران سقط جنین می‌کنند، مرتبه دوم سوم با استفاده داروهای گوناگون ضد حامله‌داری و بدون مشورت با دکتر استعمال می‌کنند که به سلامتی آنها به تاثیر نمیموند.
اگر که زن زیاد اسقاط حمل کند، این هم به ارگانیزم زن یعنی تاثیر میرساند، تاثیر منفی خود رو میرساند. یعنی هنگامی گذراندن اسقاط حمل گردنه که بچه دان میتواند که آسیب بیند و تا 10 سال میتواند اگر که زیاد اسقاط حمل کند یعنی به آموس گردنه که بچه دان آورده میرساند.
ظفر علیموف مدیر شعبه احیاگری پژوهشگاه اکوشری و گینکولوژی و پرینتولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید هر گونه مواد طبی باید از روی توصیه و طلبات دختران به زنان حامله تعیین شود. اینچنین زنانی که میخواهند اسقاط حمل کنند باید زیر نظارت مخصوص دختران باشند و هم برای این عمل تعریف بیماری داشته باشند.
حالتهایی بودند که در حالت صدمه گمارگیکی یعنی بعد از خوراکی زیاد در حالت وزنین با بیماران واجد شدن زن ها با آنها یاری طبی اولین و مخصوص گرانده گذارنده شد. بعد از اون معلوم شد که اینها به تعینات دکتر از پیش خود استفاده بردن میخوان تبدیل کرو.
اما متخصصان آمارهای غیر رسمی را زیادتر از آمارهای رسمی میدونند و میگویند تخمینا همه سالا تا 40% زنان اسقاط حمل را رسما ثبت نمیکنند. همچنین همه سالا تا 1500 زن حامله بار اول اسقاط حمل میکردند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت، همه سالا در سراسر دنیا بیش از 5 میلیون اسقاط انجام داده میشود. در حال حاضر بیش از نصف اهالی جامعه تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند و فعلا حدود 2 میلیون زن سنی قابل زایش زندگی میکنند. خود زنان میگویند آنها نه به خاطر کم فرزندی بلکه عامل های اجتماعی آنها را از تولد فرزند نوبتی باز میدارد. ماه پیکر یارو و یک ساکن پایتخت میگوید حالا حکومت تاجیکستان را ضرور است که با راه اندازی برنامه های مخصوص پیشگیری از حمل نامطلوب علیه افزایش سخت جنین مبارزه برد و میگوید حالا نه همه ساکنان کشور معرفت عائله داری را آموختند.
سری میخوان که با خود از اون کاری انتخاب کردهش باز میخواد بالاتر رود، یعنی با وظیفه های بلند روند. این سبب شدنش ممکن است. سبب دیگری اونه که شاید زندگی از جهت اقتصادی وضع اقتصادیش نه اونقدر خوب باشد و فرزند هم داشته باشند، این رو فهمیدن ممکن است شاید از وضع اقتصادی.
برخی به این اندیشند که سقط جنین یک عمل غیر اخلاقی است و مادری که آگاهانه به این عمل راضی می شود جان زنده را در بطنش نابود می کند. در برخی ادیان انجام دادن چنین عمل منع می باشد، ولی جامعه شناسان می گویند زیر فشار کار و زندگی زنان از معیارهای اخلاقی بازدارنده هم عبور می کنند. طبق آمار رسمی در آغاز سالهای 90 در تاجیکستان تا 47-50 هزار اسقاط گذرانده می شد. هر زن سوم حامله اسقاط می کرد. سالهای 1993-1995 حکومت تاجیکستان لایحه تأمین بخطری با استفاده مواد کانترسپتی را قبول کرد. بر اساس آن نمودهای گوناگون پیشگیری حمل، واسطه های داخل رحمی، داروهای هورمونی، واسطه های نطفه‌کش، واسطه های اینکسیونی کانترسپتی و ریفولا مورد استفاده وسیع مردم قرار گرفت. اخیراً حکومت ژاپن برای اجرای یک برنامه پیشگیری از حمله نامطلوب و تنظیم عائله در تاجیکستان بیش از 1,700,000 دلار کمک کرد. اجراگر این برنامه در تاجیکستان بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد خواهد بود. پولی دریافت کردهش را بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه دو ساله برای خریدن ریفاله و وسایل دیگر پیشرفته جلوگیری از حامله داری برای تاجیکستان صرف میکند. قرار است بر اساس برنامه تقویت بنقشه‌گیری عائله برای سالهای 2017-2020 بیش از 700,000 نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حامله داری ناخواسته تأمین شوند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
آموزگار فنی زبان و ادبیات مکتبی رقمی 50 ناحیه دوشتیچ برهان هدایتوف برای کفاندن چشم همکار جوانش لایق تویچیف در یک ماجرای روز 1 می به 6 سال زندان محکوم شده است. تفصیلات بیشتری این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. دادگاه دوشتیچ برهان هدایتوف را رسمن برای قصدن رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی همکسب در وقت فعالیت خدمتی عیبدار کرده است. نزدیکان محکوم شده روز 30 آوگوست به رادیوی آزادی گفتند که این حکم دادگاه اول ماه آوگوست صادر شده، بر اساس آن برهان هدایتوف مهلت جزا را در محبس نظامش سنگین ادا خواهد کرد. رستم هدایتوف مدیری مکتب رقمی 50 و برادر برهان هدایتوف میگوید آنها برای بازنگری حکم به دادگاه ولایت سغد شکایت بردند، ولی این زینه دادگاهی حکم اول را به تغییر گذاشت. او گفت
وای کاندارا بکراتوری نوحیه میداند، سعودی نوحیه میداند، ما لیتو دور رو خیلیم.
برهان هدایتوف آموزگار سابقه‌دار فنی زبان و ادبیات مکتب رقمی 50 در ناحیه دوشتیچ بعد حادثه زنازنی در مکتب با همکسبش از طرف ماموران میلیسه دستگیر شده تا زمان اعلان حکمش در بازداشتگاه نگهداری موقتی شهر استرفشان نگهداری میشد. لایق تویچیف که در زنازنی ماه می امسال با برهان هدایتوف از چشم چپش محروم شده است گفت از حکم دادگاه قناعتمند است، اما در عین زمان گفت که برای گرفتن جبران تلاش خواهد کرد، زیرا در این جنجال یک چشمش را از دست داده برای معالجه آن به پول نیاز دارد. حادثه زنازنی دو معلم در مکتب در وقتی کار در ماه می امسال در مکتب رقمی 50 ناحیه دوشتیش اتفاق افتاد. مناقشه و جنجال معلمان در صحنه مکتب وقتی تنفس در نزد 6-7 معلم دیگر رخ داده است. لایق توشیف می گوید بحث و زنازنی آنها از پسی پرینتر یا دستگاه چاپی در مکتب سر زد.
پرینتری مکتب بخیره می برار است. من می خیلی گفتم اما می اگان آدمی نمی فهم دیگه می رسیدگی ویران شده که همین گپ گفتم به عزت نفسی وی رسیدگی دایت فکرهم خک کل تر هر خیلی گپ شده و بعدی وی همی خیزد.
قبلا رستم هدایتوف مدیر مکتب گفته بود که به جنجال بین معلمان دغلگویی خودی تویچیف سبب شده بود. به قول مدیر مکتب لایق تویچیف در حق همکسبش برهان هدایتوف لفظ حقارت‌آمیز روسی را به زبان گرفته بعد مذمت آموزگار آن را دوباره تکرار کرده است و این به آتش ماجرا روغن ریخته است. اگرچه در گذشته درباره مناقشه و زنازنی در بین محصلان مکتب گزارش ها شده است، بار اول است که از جنگ و زنازنی میان آموزگاران یک مکتب و آن هم با عاقبت وزنین و کفیدن چشم یک آموزگار این مکتب خبر می رسد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
رادیوی آزادی تقدیم می کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
Oyanda sos.
بله، آینده ساز است. آینده ساز گفتار ویژه جوانان که آغاز سال نوی تحصیل یا روز دانش را به همه نورسان و جوانان علم آموز تاجیک با ویژه به آنهایی که امسال برای اولین بار عنوان پرشرف دانشجویی را به دست آوردند مبارک میگوید.
چی حال داره دوست عزیز؟ باور دارم نخستین روزی تحصیل را با شادی و نیروی تازه و نقشه های تازه پیشواز گرفتید. البته میدونیم که از انجام تعطیل و فصل دوست داشته خود نه همه ما خوشحال میشویم، اما اقرار شوید در این مدت همه پزمان مکتب و آموزگاران دریادل و مهربان و هم درس های عزیزمون میشویم.
و صبحی بر وقت 1 سپتامبر سراپا با لباس شینم و نوی مکتبی با تبی بولیده میشتابیم به سوی درگاه کیها آشنا و محبوب خود.
و آینده ساز هم امروز با شما به تعلیمگاه های کشور میرود و در روز دانش تنها از تحصیل انکترش از نوگانی های سال نوی خانش از مکتب و دانشگاه ها خواهد گفت. امریدین هستم همراه با سرویناز و امروز گفتاری ویژه شما را از استودیوی رادیو آزادی از دوشنبه تقدیمتان میکنه.
بله، در این گفتار از روز دانش و نظارت شدید اشتراک خواننده ها در درس، کمرنگ شدن عید قربان در تاجیکستان و هم از روزگار کودکان قصه خواهیم کرد که از راه نامعلوم به ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار شدند.
چون معمول امروز هم خبرهای تازه نیز داریم که از همکارمون عبدالله اشرف میشنویم.
امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پروفسور فخری ساحه اقتصادی دانشگاه سینخوای پکین شد. این عنوان روز 1 سپتامبر در جریان ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با آموزگاران و دانشجویان دانشگاه سینخوا، اینچنین هیئت دانشجویان تاجیک که در مؤسسه های عالی تعلیمی چین تحصیل دارند سپرده شد. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان می‌نویسد در جمهوری چین عین زمان 3000 دانشجوی تاجیک تحصیل دارند. بر اساس یادداشت تفاهم عاید به همکاری میان دانشگاه ملی تاجیکستان و دانشگاه سینخوا، این دانشگاه چینی تصمیم گرفت برای تحصیل جوانان تاجیک در نوبت اول 10 و بعداً 50 کوتا جدا کند. این دانشگاه را در جوانیشان رئیس جمهوری سابق چین هو جین تاو و رهبر کنونی آن سی جین پین ختم کردند. پرزیدنت امامعلی رحمان در این ملاقات اینچنین به ضرورت تبادل تجربه میان آموزگاران دو کشور تاکید کرده است. امامعلی رحمان در چهارچوب یک سفر دولتی در پکن قرار دارد. مطبوعات ایران نوشت روز جمعه در صدمه اتوبوس 12 نفر هلاک شد که همگی به جز یک نفر دختران مکتب خوان بودند. آنها برای اشتراک در یک معرکه ورزشی و فرهنگی به شهر شیراز می رفتند. گزارش می گوید اتوبوسی حامل 45 مسافر زن روز 1 سپتامبر در راهی بین داراب و شیراز 1100 کیلومتری جنوبی تهران چپ شد. راننده و 11 مسافر جان باختند. دختران دیگر زخم برداشتند و به بیمارستان انتقال یافتند. آمده است در خبر تلویزیونی دولتی ایران. گزارش ها می گویند این دختران دختران اساساً طلبه های صنف های پایانی بودند که میخواستند در کنفرانس دانش آموزان پرهنر در شیراز اشتراک کنند. با 17000 قربانی در سال ایران در قطار کشورهایی است که بدترین سطح بی خطری حرکت نقلیات را دارد. علت اصلی میزان بلند مرگ و میر در راه های ایران رانندگی بی ملاحظه، ماشین های ناامن و خدمات اضطراری ناقص نامبر می شود. در مراسم کشایش جشنواره بین‌الخلقی موسیقی ترانه های شرق روز 28 آگوست آوازخوان مردمی ازبکستان شیرعلی جورایف ترانه در عید بهار را سرود. به اطلاع یکی از سازمان دهندگان جشنواره، شرکت شیرعلی جورایف در این مراسم از سال 1997 ممنوع بود. به گفته منبع این ممنوعیت 20 سال باز ادامه داشت. شیرعلی جورایف که از سال 1993 نه تنها در تلویزیون بلکه در رادیو هم صداش پخش نمی‌شد، بعد از مرگ اسلام کریموف دوباره به صحنه برگشت. شوکت میرزی پریزیدنت کنونی ازبکستان در مراسم کشایش 11مین جشنواره بین المللی موسیقی شرکت کرد. به این جشنواره بیش از 240 هنرمند از 59 کشور دنیا آمدند. عبدالرحمن قادری رئیس ولایت سوغ به خوانندگان و آموزگاران لیسه برای خوانندگان بالایاقت شهر خوجند یک دگ آش پلو وعده کرد. قادری در این باره روز 29 آگوست در مشورت ساحه معارف سوغ در حضور ده ها دایرکتوران و معارفچیان حرف زد. وعده یک دگ آش پلو بعد آن پیش آمد که سال جاری 16 نفر مکتب خوانان این لیسه در المپیادهای بین المللی کشورهای رومانی، مالزی، روسیه و قزاقستان جایهای افتخاری را کسب کرده صاحب جایزه 155000 سومانی رئیس ولایت سوغ شدند. 4 نفر از آموزگاران این لیسه برای آماده کردن خوانندگان به المپیادهای بین المللی صاحب 45000 سومانی جایزه پولی رئیس ولایت سوغ عبدالرحمن قادری شدند.
تشکر از عبدالله و هولو بحری محصلین که امروز ایدارند و برای همه شنوندگان عزیز یک آهنگ خوش تقدیم از آینده ساز.
خیلی خوب می شود. البته سرود به فکرم از موضوع صحبت امروز ما دور نیست و فضای مکتب را تصویر می کند. نه سروینوز؟
بله، آهنگ می شنویم از اسام خیریدینوف با نامی مکتب.
پسرا دخترا فراموش نکنید، فردا در خواب نمانید. زنگی و خیرین را با لباسی زیبا در مکتب ها بیزنید. پسرا دخترا فراموش نکنید، فردا در خواب نمانید. زنگی و خیرین را با لباسی زیبا در مکتب ها بیزنید.
ساز رو از موجهای رادیوی آزادی میشنوید. امریدین با عید خانی شنونده ها رو تبریک گفتیم و امروز ساکنان کشور عید دیگر هم دارند، عید قربان. پس عید مبارک همسالان عزیز و شنونده های گرانقدر.
بله مبارک باشد.
همه سال در روز عید دانش چون انانه در تمام مؤسسات تحصیلات جمعآمد ایدانه برگزار شده، روز نخستین سال نو دانش با درس صلح آغاز می یافت. اما امسال چوربینی های مخصوص برگزار نشد و تنها در دانشگاه ها دانشجویان سخنرانی دو روز قبل رئیس جمهور تاجیکستان در اکادمی وزارت امور داخلی را تماشا کرده سپس وارد صنف خانه شدند. با وجود آن که همه ساله درس صلح در تاجیکستان روز 1 سپتامبر برگزار میشد، اما این چوربینی امسال دو روز قبل برگزار شد. با گفته سخنگوی وزارت معارف و علم تاجیکستان، سر از امروز 1 سپتامبر طبق جدول درسی در مکتب ها جرایان تعلیمی آغاز شدند.
امروز هزارها آموزگار و خواننده و دانشجو صبحی بر وقت 1 سپتامبر به طرف مکتب شتافتند تا در روز اولی درس اشتراک کنند. آموزگاران و خواننده ها گفتند که برای اشتراکشان در روز اولی تحصیل قرار وزارت معارف صادر شده است و نمی توانند این دستور را صرف نظر کنند.
روز 25 آوگوست وزارت معارف و علم تاجیکستان 1 سپتامبر را که به روز عید قربان راست آمده است بر اساس قرار مشاوره این وزارت خانه روز درسی اعلان کرده بود. احسان خوشوقت سخنگوی این وزارت در صحبت با آینده ساز گفته بود خوانندگان و دانشجویان روز 1 سپتامبر به درس می روند و به جای روز عید قربان که روز استراحت اعلان شده است روز 2 سپتامبر تعطیل می کنند.
بر اساس قانون های تاجیکستان روز تجلیل عید قربان روز استراحت غیر کاری است، ولی مقامات گفتند وزارت معارف بر اساس صلاحیت خود امروز را روز آغاز تحصیل اعلان نموده است و معلمان و خواننده ها و دانش آموزان موظفند رعایت کنند. همین طور با فرق از سالهای پیش، امسال رهبریت مکتب و دانشگاه ها اشتراک خوانندگان و دانشجویان را جدی نظارت میکنند. عزیزبک بارونوف مدیر مکتب گیمنازیای رقم 53 واقع در مرکز پایتخت در صحبت با آینده ساز گفت آموزگاران و خوانندگان این گیمنازیا هم تحصیل را در اساس قرار مشاوره وزارت معارف آغاز کرده، نوابسته به عید قربان که در کشور تجلیل میشود همه را به تحصیل دعوت کردند.
در گیمنازیای ما کم اومد خوانندگان به نظر نرسید، چون که ما کارای فهموندهی با پدر و مادران گذرانیده بودیم، اونها همشون راضی بودند که تمام خوانندگان خود را، فرزندان خود را برای به مکتب بر روزی درسی صلح و روزی دانش روانه کردن و از صبحی بر وقت از ساعت 7 ما اونها را قبول کردیم و درسی صلح را گذرانیدیم و بعد از درسی صلح طبق جدول درسی درس ها ادامه دارد.
یکم صحبتی دیگری ما بدون بردن نامش گفت دانشجویانی که در نیمه دوم روز تحصیل دارند آگاهی گرفتند و بیایند، چون آنها را نیز نام به نام روی خط خواهند کرد.
ما از رفتیم و رفتن ساعت 12 نیم تمیجشن گفتن انا ما پس از عبد درس داریم و بعد از عبد اومده درس های ما رو دوام میدهیم.
برخی از آموزگاران و دانشجویان میگویند با آنها تاکید شده است که در حالت به درس یا کار حاضر نشدن آنها را جریمه انتظار است. ادعایی که در وزارت معارف رد میکنند و میگویند باید خوانندگان و آموزگاران بر اساس قرار وزارت معارف در درس شرکت کنند.
طبق آمار رسمی وزارت معارف و علم امسال بیش از 240 هزار کودکان بار اول به مکتب قدم گذاشتند که نسبت به یک سال پیش 20 هزار نفر بیشتر است. مکتب های آرا داده شده و معلمان چهره کشات هم امسال به فرق از سالهای پیش برای صنف های اول بیگانه نبودند. کودکان از یک ماه قبل با قرار وزارت معارف علاکه با مکتب و معلم اولین خود آشنا شده به تحصیل آماده شدند. رخمینا را هم والدینش برای تحصیل به مکتب گیمنازیای رقم 53 واقع در مرکز پایتخت بردند. رخمینا میگوید
من خرسندم که به مکتب آمدم. در مکتب
به اطلاع وزارت معارف و علم فعلا در کشور بیشتر از 3800 مؤسسه تعلیمی فعالیت میکند که در آنها 1,837,762 نفر خواننده با تعلیم و تربیت فرا گرفته شدند. باید گفت که در این مؤسسه های تعلیمی 116,921 نفر آموزگار با تعلیم و تربیت مشغولند.
ضمناً امریدین چند روز قبل 30 نفر آموزگار از روسیه برای تعلیم و تربیت طالب علمان و بالا بردن سطح آموزش زبان روسی به تاجیکستان آمدند. این آموزگاران طول یک سال در مکتب و گیمنازیاهای شهر و ناحیه های کشور فعالیت خواهند نمود.
سروینوز، امروز ایدگردک هم نرفتیم ده.
با فکرم تو رو هم کسی ترسوند که اگر کار نامده ایدروی جریمه میکننده؟
نه سروینوز، امروز وقتی در مکتب با خواننده ها صحبت میکردیم یک چیز رو احساس کردم که هرچند وزارت معارف با یک قرار خود خوانندگان را به مکتب جلب کرد و مسئولین اداره های تنظیم انانه و مراسم ها در محله ها به ساکنان هشدار دادند که در صورت به ایدگردک رفتن کودکان پدر و مادر آنها به مقدار 300 سومانی جریمه خواهند شد، اما باز هم دل کودکان برای ایدگردک خیلی مایل بود.
بله، چون امسال به فرق از سالهای قبلی آغاز سال تحصیل با عید قربان در یک روز برابر آمده است و در تاجیکستان آموزگاران و خواننده ها به مکتب برده شدند، اما از صحبت با خود کودکان و والدین آنها معلوم بود که آنها هم می‌خواستند عید کنند.
بله، برخی از آنها می گفتند درس درس است اما عید هم می کنند.
تو وقتی مکتب رویمون هم عید می کنیم، بجبه
باید مکتب، اگر مکتب نرویم اشتراف میکنم.
تا حال مقامات وزارت معارف و علم نگفتند که پافشاری آنها برای تجلیل از روز دانش در روز استراحت غیرکاری از چی عبارت است، اما آنها در یک نامه در دو روز پیش اشاره کرده بودند که روز 1 سپتامبر همیشه در تاجیکستان روز دانش بود و شورای علما میتوانست روز عید قربان را به وقت دیگر تعیین کند. وزارت گفت آموزگاران و خواننده ها حق دارند که روز 2 سپتامبر استراحت کنند.
شورای علمای مرکز اسلامی میگوید که سنه تجلیل عید قربان را موافق دلایل علمی و در اساس خلاصه علمای پژوهشگاه استروفیزیکای اکادمی علوم تاجیکستان معین کرده است. کشورهای همسایه تاجیکستان با خاطر آن که روز عید قربان به 1 سپتامبر راست آمد، سنه آغاز تحصیل امسال را به روز 2 سپتامبر یا 4 سپتامبر گذاشتند. شما شنونده ویژه برنامه آینده ساز از موج‌های آزادی هستید. سروینوز، درباره اید و تاثیر کودکان گفتیم و حالا اکنون درباره گروه کودکان قصه میکنیم که از راه نامعلوم به ویروس نورسایی مسمومیت بدن گرفتار شدند.
بله، هر سال در تاجیکستان بیش از 70 کودک از راه نامعلوم به این ویروس گرفتار میشدند. در 5 سال اخیر 371 نورس تا 14 ساله که پدر و مادر سالم دارند از راه نامعلوم به این ویروس سرایت یافتند. این کودکان در مرکزهای مخصوص تبابت میگیرند، ولی اکثر آنها نمیدونند که با چی بیماری گرفتار شدند. حالا تفصیلات بیشتر این موضوع رو از همکارمون مومین احمدی میشنویم.
بختیار اسم متواری مردی 45 ساله است که ویروس نارسایی مسمومیت بدن 1.5 سال پیش در جسم پسر 10 سالش کشف شد. او میگوید که حرارت بدن پسرش چند هفته بلند بود و او را برای تشخیص به بیمارخانه بردند. پس از تشخیص زیاد معلوم شد که سبب اصلی بلند شدن حرارت ویروس نارسایی مسمومیت بدن است. بختیار میگوید فهمیش زیاد از این بیماری نداشت و وقتی پزشکان این خبر را به او رساندند دنیا در نظرش تاریک شد. این همصحبت ما میگوید احتمال پسرش هنگام ختنه، امگذرانی و یا سوزندارویی تصادفی به این ویروس پیچیده است، اما اینها فقط تخمین هایی هستند که ذهن پدر را گرفتار کردند. پسر بختیار تابستان امسال همراه با گروهی از همتقدیرانش با کمک یک سازمان بین المللی به لگر استراحتی و آموزشی جلب شد. حکومت به پسر بختیار و نزدیکی 400 تن از همتقدیران او هر ماه برای تبابت 350 سومانی یاری میکند. داروها را از سازمانهای مددرسان به پول میگیرند. در برنامه ملی مقاومت به اپیدمی ویروسی مسمومیت بدن برای سالهای 2017-2020 که رئیس جمهور امام‌علی رحمان به تازگی برای عملی شدن آن قرار ویژه امضا کرده است، از افزایش گرفتاری کودکان به این ویروس از راه‌های نامعلوم اظهار نگرانی کرده است. در این برنامه گفته می شود که کشف گرفتاری کودکان به ویروسی نارسایی مسمومیت بدن در مقایسه با 5 سال پیش 58% افزایش یافته است و مقامات برای جلوگیری از آن باید تدبیرهای خاص بیندیشند. مولا اسد نظرف مدیر شعبه اپیدمیولوژی مرکز جمهوریوی مبارزه بر ضد بیماری ویروس نارسایی مسمومیت بدن روز 22 آگوست بر رادیو آزادی گفت هنوز تلاش آنها برای پیدا کردن راه‌های نامعلوم سرایت‌یابی کودکان به پایان نرسیده است، هرچند به گفته او دقیق کردن عامل سرایت‌یابی دشوار است. او گفت
دکتر اپیدمیولوژی ما تو اخره بردن نمیدونم که نمایانا هر یک حالتی که هست است از تو معین شدنش تفتیش شد دوام یافتن میگیرد و اصلا نیست که نمایان هست دیگر همه خلمان.
این مسئولی مرکز مبارزه با بیماری ویروس نارسایی بدن میگوید سرایت یابی کودکان وقت کشف شده است که آنها با شکایت از بیماری دیگر به شفاخانه مراجعه کردند. مولا اسد نظرف گفت
بلکه چطور بیمار میشد بعد حرارت بدنش بلند نامعین است، سبب اساسی بیماریش معلوم نیست، خراب شوی بسیار دارد، حالت دریافت می شوند.
این مسئول گفت که با والدین کودکان صحبت میکنند و آنها را به طور مخفی تبابت مینمایند. صباحت کمالوف مسئول یک سازمان جمعیتی که با کودکان گرفتار ویروس نارسایی مسمومیت آدم کار میکند گفت پدر و مادر این کودکان ضربه سخت روانی گرفتند و در برابر کودکان با آنها نیز کار برده میشود. در مجموع در تاجیکستان 636 کودک تا 14 ساله مبتلا به ویروس نارسایی مسمومیت بدن ثبت شده است که 371 نفر آنها هنوز معلوم نیست از کجا سرایت یافتند. تنها 255 نفر از مادران خود که حامل ویروس بودند سرایت یافتند. طبق آمار رسمی نزدیک 8000 مبتلای ویروس نارسایی مسمومیت بدن در تاجیکستان ثبت شده، از این شمار تاکنون نزدیک 1600 تن فوتیده است.
تشکر از مومین احمدی و شنونده های عزیز. شما هم اگر به این مطلب آینده ساز نظر و پیشنهاد دارید حتما با ما نویسید. آدرس ایمیل مون همون است.
از فراگا تا دوشنبه،
از مسکو و واشنگتن،
از احمدی و بیشکک
با ما نویسید.
آدرس ایمیل ما
تنها برای شما
آینده ساز @rfirl.org. با ما در تماس باشید، همراه باشید.
آیندساز را با مطلب دیگر ادامه می دهیم. دادگاه حربی ولایت خطلان فرهاد نظرف 26 ساله را که مقامات او را برای سرپیچی از خدمت حربی و فرار به روسیه متهم کردند به مهلت 6 ماه محکوم به زندان کرده است.
این جوان از 18 سالگی برای پیشبرد روزگار خانواده به روسیه می رفت. مکتب میانه را نیز تا صنف نهم خوانده است. او گفته بود ماه اکتبر سال گذشته هنگامی بازگشت از روسیه در راه به سوی خانه‌اش از جانب ناظران راه بازداشت و به کمیسریت حربی برده شد. حالا تفصیلات بیشتری این موضوع را از کیو مرسی عطا میشنویم.
دادگاه حربی ولایت خطلان فرهاد نظرف 26 ساله را از روی ماده خودسرانه ترک کردن قسمت حربی یا محل خدمت کدکس جنایی محاکمه کردند. این بند قانون تا 2 سال محرومیت از آزادی را پیش بینی میکند. یک مسئول دادگاه حربی ولایت خطلان که از جریان مرافعه آگاه بوده صلاحیت صحبت با مطبوعات را ندارد، روز 31 می به رادیوی آزادی بدون افشای نامش گفت که دادرس جوان بودن عیبدار شونده و بار اول جنایت صادر کردن او را به انابت گرفته است. او گفت که دادگاه نسبت به فرهاد نظرف قراری عادلانه صادر نموده است. لطفیه جمعه و رئیس کمیسیون دعوت جوانان به ارتش و معاون رئیس ناحیه مومن‌آباد نیز روز 31 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که همچون شاهد در این پرونده اشتراک داشت، ولی در آخرین مرحله به دادگاه رفتن نتوانست. او گفت که در این مرافعه به جای او کارمندانی کمیسریت حربی اشتراک کردند و شاهدی حکم گرفتن فرهاد نظرف شدند.
مقصد ما هیچ وقت مثل به جوابگاری کشیدن، دغدغه کردن، سوختن حیات یک کس نبود. او جوان مرد بود، او مثل مرا میفهمید که او با او بزبی، با عقل و فراست، با او مثل قد قامت با او بچه در یکون منی جمعیت موقعی خچه بیوه. یکی ما همی قدر او را نصیحت کردیم، اما فهمیدن نخوشده.
مقامات فرهاد نظرف را از سال گذشته در جستجو قرار داده بودند. خود او روز 15 ایون امسال پیش از بازداشت و استردادش به تاجیکستان از روسیه در یک صحبت با رادیوی آزادی گفته بود که از ارتش فرار نکرده است، بلکه خود قربانی ابلاغ یا جلب مجبوری به ارتش شده است. او گفته بود که ماه اکتبر سال گذشته هنگامی بازگشتش از روسیه در راه به سوی خانه از جانب ناظران راه بازداشت و به کمیسریت حربی برده شد. فرهاد نظرف یکی از 100 جوان ساکن ولایت خطلان است که برای فرار از خدمت متهم شد. به گفته کمیسریت حربی همه آنها در جستجو قرار دارند. در تاجیکستان در یک سال 2 بار بهار و تیرما دعوت جوانان از 18 تا 27 ساله به صف ارتش برگزار می شود. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتش تاجیکستان گفته می شود. از سوی دیگر جوان های خانواده های نادار و نیازمند به این اندیشند که در مدت 2 سال خدمت سربازی آنها می توانند از راه کار در روسیه برای خود و خانواده هایشان کاری بهتر انجام دهند. برخی جامعه شناسان با نگرانی می گویند که احساس مسئولیت شناسی شهروندی جوانان در برابر خدمت در ارتش پایین رفته است. از سوی دیگر خبرها از خشونت و مرگ سربازان در ارتش و به جوابگاری کشیدن افسران برای بدرفتاری مایه دیگر خودداری برخی جوانها از خدمت می شود. ائتلاف ضد شکنجه در یک گزارش خود از آخر سال 2016 نوشت که در مدت سالهای 2014 تا 2016 در قسمهای حربی تاجیکستان 59 سرباز مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته و 11 نفر به هلاکت رسیده است.
تشکر از کیومرس. و گفته می شود وزارت دفاع تاجیکستان ماه اپریل امسال طرح قانون درباره خدمت الटरनेटیوی را تهیه نموده و برای بررسی به حکومت پیشنهاد کرد. هنوز سرنوشت این قانون معلوم نیست. ضمن بررسی این طرح در پارلمان وکیل عبدالحلیم غفوروف پیشنهاد کرد که جوانان که نمیخواهند در ارتش خدمت کنند باید به وزارت دفاع کشور مبلغی معین بسپارند. این وکیل پارلمان همچنین پیشنهاد کرد که مهلت ادای خدمت در ارتش از 2 سال فعلی به 1 سال کاهش داده شود.
بمانم تا بمانم که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم، که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم، بروی تا بمانم. خجال تن شود تای چو بری زدم رگو پای تو همان حکایت نی شنویزی اوست و خانم شنویزی اوست و خانم شب غربت گرچی رنگین زی بلور و نور و آزین و چی کار آیدم این که در و نشاد و مانم که در و نشاد و مانم بیروه تا بیمانم بیروه تا بیمانم که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم که من از وطن جدایی با خدا نمیتوانم بیروه تا بیمانم
ویژه گفتار جوانی آینده ساز رو از موچوی آزادی میشنوید. امریدین اگر خودت رو برای زندگی یا کار به کشور دیگر دعوت میکردن چی تصمیم میگرفتی؟ میرفتی یا در تاجیکستان میموندی؟
یکان دعوت نامه داری چی؟ یا خودت به کدام کشور سفر کردنی؟
نه همین خل پرسیدم چون در کشورهای پیشرفته جهان تغییر مکان کردن شهروندان برای یافتن کار یک عامل پیشرفت اقتصادی به حساب می رود. به نظرم در تاجیکستان مردم برای ترک مکان کردن اصلا مویل نیستند. نه
شاید همه یک فکر نداشته باشند چون شخصا برای من زندگی در کشور دیگر هم پسند است.
پس دیگران چی اندیشه دارند؟ حالا پرسشی همکارمون افسانه اکوبیرشویه را میشنویم که از راهگذران پرسید که آیا مویلند برای کار به جای دوردست تاجیکستان بروند.
البته می رویم چون که وقتی آدم رو دعوت میکنن با یک جای دیگر یعنی معلوم شود که همون آدم درکاری رو دعوت میکنن. البته از یکان نوعیه که برای ما مقصد درخواست شود یا که ما رو دعوت کنن که با اون جایی که برای کار ما رویم البته ما قبول میکنیم می رویم با اون جایی کار میکنیم. اگر در همین تنها در دولت خودم سر با کدام نوعیه هستم رفته خدمت میکنم.
دو ساله برای کار حتما میرم برای که میخواستم در همی ولایت بدخشان از اونها رسم و اینشون را بفهمم. سال میخواستم زبانشون را یاد بگیرم.
شرایطش نزد نباشد، مبلغش نزد نباشد، نمیرم برای اونکه اویلم مانده، بچه هم مانده به شهری دوردست رفتم به من ضرور نیست. می خواهم که در گیجا مبلغش نصب باشد به همونجا رفته کار میکنم. برای چی نی؟
راستی مورانیز دعوت کرده ایستادن که به ناحیه جلالدین بلخی. افسوس که ما اینجا در تئاتر اپرا بالت کار و فعالیت داریم. افسوس راستا نمیتونیم.
چرا که نه از روی اختصاص باشد اگر همه شرایط ها مهیا باشد چرا نه میتوانیم کار کنیم. ما نمیتوانم در حالتی که شرایط من مهیا نباشد. در همه حالت ها فقط میشود که شرایط مهیا باشد مطمئن میتوانیم کار کنیم. اگر شرایط نباشد نه.
بله اگر زندگی مجبور کند. شاید مثال زندگی هر گونه است دیگرگونی دارد، خیلی دیگرگونی است. اگر که مثلا ما را به زندگی مجبور سازند با فرزند و مثال با وی شاید کرم.
تشکر از افسانه و شنونده های عزیز. شما چی نظر دارید؟ زیر این پرسشی همکار ما در وبسایت آزادی و هم یوتیوب و فیسبوک فکر و اندیشه خود را نوشته کنید.
حالا که فرصت جدا گردیده برای برنامه به پایان میرسد تا برنامه نوبتی روی همین امواج با شما خداحافظی میکنیم. خیر.
با صبر شوم با صبر شوم پیش تو باران باران باد گردم همه جا گرد تو رقصان بارا آب و آیی نشمم آب و آیی نشمم تا که ببینی خود را تو بخندی و بلب های تو حیران بارا وای بارا وای بارا وای بارا وای بارا. Thank you. جوشان باران، وای باران، وای باران، وای باران، وای باران.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرس عطا تقدیم میکنم. کره شمالی روز یکشنبه اعلان کرد که یک بمب هیدروژنی نصب شونده بر موشک های دور پرواز یا قره‌پیما را با موافقت کامل آزمایش کرد. رسانه های دولتی کره شمالی روز 3 سپتامبر گفتند این ششمین آزمایش هسته‌ای یا اتمی پخنیان بود. اظهارات کره شمالی همگی بعد از چند ساعتی ثبت زمین لرزه در این کشور اعلان شد. نخست وزیر ژاپن شینزو آبه گفت آزمایش تازه کره شمالی کاملا غیر قابل قبول است، چون ای یانگ رئیس اداره امنیت ملی کره جنوبی روز یکشنبه گفت
پوکانی هک میزایل کهگل وانجنهاگو کمجون گانونهامیو
ما تصمیم گرفتیم که همه راه‌های دیپلماتی را بررسی کنیم تا کره شمالی از برنامه انکشاف سلاح اتمی به گونه کامل قابل تصدیق و برگشت ناپذیر دست بکشد.
مجموعه آزمایش‌های اتمی با قابلیت نظامی در کره شمالی در حال حاضر به 6 مورد رسیده است، از جمله این کشور در سال‌های 2006، 2009 و 2013 آزمایش‌های هسته‌ای را انجام داده بود. مقامات آمریکا روز شنبه 2 سپتامبر کنترل یا نظارت 3 مکان دیپلماتی روسیه را در ایالات متحده به دست گرفتند. قبلا آنها به دیپلمات‌های روسیه 48 ساعت فرصت داده بودند که این بناها را خالی کنند. کرملین در پاسخ یک دیپلمات ارشد آمریکا را در مسکو احضار کرده و برایش اعتراضنامه سپرد. وزارت امور خارجه آمریکا ساعت 2 بعد از ظهر شنبه را برای بستن کنسولگری روسیه در شهر سان فرانسیسکو و 2 نمایندگی تجارتیش در واشنگتن و نیویورک ضرب الاجل تعیین کرده بود. آمریکا این اقدام را در پاسخ به یک تصمیم روسیه روی دست گرفت که در ماه آوگوست اعلام کرد تا کارمندان نمایندگی های دیپلماتی آمریکا در روسیه تا اول ماه سپتامبر امسال به 455 نفر کاهش داده شود. مسئولان سفارت ایران در دوشنبه گفتند که رئیس جمهوری تاجیکستان در یک نامه به حسن روحانی خواستار گسترش مناسبات دوستانه و همکاری های دو کشور در آینده شده است. مسئولان سفارت میگن این نامه امام علی رحمان آخری هفته گذشته به مناسبت عید سعید قربان دسترس گردید. سفارت در وبسایت رسمی خود از نامه امام علی رحمان به حسن روحانی یک اقتباس آورده است که در آن اظهار امید شده است مناسبات سنتی دوستانه و همکاری های بین دو کشور در همه زمینه ها بر اساس منافع دو ملت در آینده گسترش یابد. جزئیات دیگری نامه معلوم نیست. در وبسایت رئیس جمهوری تاجیکستان و وزارت امور خارجه نیز در این باره هیچ اشاره نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشتراک نخواهد کرد. انتظار می‌رود که این اجلاس روز 12 سپتامبر امسال در شهر نیویورک برگزار شود. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین به خبرگزاری دولتی تاس گفته است که اشتراک در این مجمع در برنامه کاری ولادیمیر پوتین نیست. سرگئی لاوراو وزیر امور خارجه روسیه در این اجلاس سازمان ملل متحد اشتراک خواهد کرد. قرار است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نخستین بیانیه خود را در سازمان ملل در این نشست ارائه بکند. مجمع سازمان ملل متحد 193 عضو دارد. چین برای ساختمان یک خط انتقال نیروی برق 500 کیلوولتی در ناحیه های تابع پایتخت تاجیکستان به این کشور 79 میلیون دلار خواهد داد. مقامات تاجیکستان روز 3 سپتامبر گفتند که این مبلغ قرضی با امتیاز چین به تاجیکستان است. مراسم امضای سازشنامه قرضی در پکن از طرف نمایندگان تاجیکستان و چین صورت گرفته است. مقامات میگن این مقدار پول را بانک صادراتی و وارداتی چین به حساب تاجیکستان میگذراند. در حال حاضر قرض تاجیکستان از چین از مرز 1 میلیارد 200 میلیون دلار گذشته است. برخی از کارشناسان از آن نگرانند که وابستگی از حد زیادی تاجیکستان از پول چین میتواند این کشور را لقمه اژدهای سرخ بکند، ولی مقامات میگن که از یک طرف در زمان بحران مالی و از طرف دیگر در زمان به قبل آنها ناآرام جهان، همکاری با چین بیشتر به نفع تاجیکستان است. و حکومت ازبکستان از 17000 نفری شامل رویخط سیاه در این کشور 16000 نفر را بیرون کرده به حیات معمولی برگردانده است. این افراد برای عضویت در حزب و سازمان‌های افراطی اسلامی متهم می‌شدند. شوکت میرزیایف رئیس جمهوری ازبکستان روز 1 سپتامبر در ملاقات با امام خطیبان در شهر تاشکند گفت است که حالا فرصت تربیت آنها رسیده است، نه محکومیتشان. او افزوده است که از جمله 9500 این افراد الکی با جای کار تأمین شدند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
دولتمند رحیمزاده رئیس دادگاه ناحیه 5 ولایت ختلان مورد حمله یک ساکن همین ناحیه قرار گرفت و به دلیل زخم برداشتن در بیمارستان بستری شد. یک منبع در ریاست امور داخلی ولایت ختلان به رادیو آزادی گفت که حمله به رئیس دادگاه بیگاه 31 آگوست در حجره کاریش صورت گرفته است. بنا به اطلاع منبع نفر حملگر بازداشت شده، فعلا در بازداشتگاه به سر می‌برد و تحقیق حادثه شروع شد. اسم جوانی حملگر را آشکار نکردند، ولی گفته می شود او طی یک سال اخیر در دادگاه ناحیه 5 در مورد پرداخت الیمنت به همسری سابقش بحثی دادگاهی داشت. کاری ده‌ها ساکنی تاجیکستان با دلایل مختلف به دادگاه افتاده است و برخی از آنها از بررسی نادرستی پرونده خود و افراد نزدیکشان شکایت دارند. ماهی یولی امسال شیر محمد شاهیان رئیس دادگاه عالی تاجیکستان هم در نشست خبری گفت نتیجه جنبست فعالیت مقامات سودی نشان داد در این دوره بعضی سودیه‌ها با ویرانکنی مهلت بررسی پرونده ها راه دادند. بعضی قرارهایی که غیرقانونی قبول شده بود از طرف سودهای بالایی بیکار گردید. او گفت با هدفی از میان بردن کمبود در کار دادرس‌ها در نیم سالی دوم سال 2017 چند معرکه به نقشه گرفته شده است که آموزش و جنبست اساسهای بیکارشوی سندهای سودی از جمله آن است. هرچند حادثه حمله با تبر بر رهبریت دادگاه در تاجیکستان حادثه کم نظیر است، چند سال قبل حادثه پاشیدن تیزاب یا کسلات از طرف یک ساکن پیرانسال شهر اسفره به سر روی رئیس آن وقت دادگاه عبدالحمید دورانوف ثبت شده بود. این حادثه تابستان سال 2012 اتفاق افتاد و بعداً در ماه اکتبر همان سال نفری متهم به 8.5 سال زندان محکوم شد. مقامات گفتند که در نتیجه پاشیدن تیزاب چهره، چشم چپ و دیگر عضوهای عبدالحمید دورانوف سوختند. زین العابدین جورایف ساکن اسفرت در دادگاه جرم خود را به دوش گرفته گفته بود که با پیامد این حادثه از قبل آمادگی داشت. این ساکن اسفرت از سال 2003 در دادگاه شهر بحث صاحب ملکی و استفاده قطعه زمین داشته، با گفته خودی او از برخورد نامناسبی دادرس به خشم آمده است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
یک شهروند تاجیکستان که با گمان فعالیت‌های اکستریمیستی از شوئدیا به لیتوا استرداد شده است از مقامات این کشور درخواست پناهندگی کرد. عریضه این شخص قبول شده است و در نزدیکترین فرصت مقامات مهاجرت لیتوا تصمیم می‌گیرد که تا کجا این فرد می‌تواند در لیتوا بماند و عریضه پناهندگیش بررسی شود. در صورت عدم قبول عریضه این شهروند تاجیکستان، او از قلمرو لیتوا استرداد خواهد شد. در این باره من شالوگل خواجه تفصیلات می‌دهم. گدروس میشوتیس رئیس شعبه جلوگیری خدمات حفظ سرحدات لیتوا روز 1 سپتامبر در صحبت تلفنی با رادیو آزادی از شهر ویلنیوس گفت از روی مقررات در صورت با درخواست پناهندگی در لیتوا مراجعه کردن شخص معلومات خصوصی او از جمله اسمش فاش نمی‌شود.
حادثه دیروز از شوئدیا به ویلنیوس انتقال یافتن یک شهروند تاجیکستان واقعیت دارد. این شخص برابری رسیدن به ویلنیوس با کارمندان خدمات مرزبانی عریضه‌اش را تسلیم کرده است و می‌خواهد در خاک لیتوا پناهنده شود. الکی کار از روی این عریضه شروع شده است. صلاحیت بعدی کار در دست دپارتمان مهاجرت است. این خارجی در مؤسسه نگهداشت افراد عریضه داده برای گرفتن پناهندگی جایگیر کرده شده است.
گدرس مشروط از افزود این فرد با قرار جانبی شویتسی استرداد شده است، ولی در زمینه احتمال مورد جستجو قرار داشتن این فرد در تاجیکستان معلومات ندارد. او گفت که قرار قبول عریضه پناهندگی این مرد در فرصت کوتاه قبول می شود و در صورتی که مقامات برای بررسی درخواست این شخص اظهار омодагӣ кунанд, ӯ ба шаҳри Пабрадей, воқеъ дар 5 километри Вилнюс, ба муассисаи нигаҳдошти афроди паноҷӯ интиқол меёбад. Ҷараёни баррасии қазия чандин моҳро дар бар мегирад. Як масъули департаменти муҳоҷирати Литва дар суҳбат бо радиои Озодӣ вуҷуди ин қазияро тасдиқ кард ва гуфт ки ин ниҳод ҳеҷ гуна маълумотро дар бораи шахси аризадиҳанда бино ба сабаби махфӣ будани кори онҳо ва муштариҳо фош намекунад. Дар ҳоле ки мақомот ҷузъиёт намедиҳанд, вебсайти маҳаллии Delphi Alt навишт, ки ин шаҳрванди Тоҷикистон Алишер Тошев соли таваллудаш 1978 мебошад. Ба навиштаи ин нашрия, Тошев баъди он истирдод шуд ки мақомоти Швеция дар чорчуби баррасии ҳамлаи террористӣ дар Стокгольм ин шахсро боздошт ва ба Вилнюс ба хотири дар шиносномааш доштани визаи Литва истирдод карда. Аллакай мушаххас шудааст ки ин виза соли 2016 дар шаҳри Алматои Қазоқистон бо кӯмаки як ширкати туристӣ ва барои муддати кӯтоҳ гирифта шудааст. Як масъули сохторҳои интизомии Тоҷикистон ба радиои Озодии рӯзи 1 сентябр гуфт ки шахсе бо исми Алишер Тошев дар феҳристи афроди мавриди пайгард қарор надорад. Ин манба гуфт ки тобистони ҳамин сол сохторҳои интизомии Швеция як дафъа бо дархости ба Тоҷикистон муроҷиат карда хостанд ки ҳувияти Тошевро барои онҳо мушаххас кунанд, вале баъди ин ҳеҷ дигар савол ё дархосте нашудааст. Хабаргузории литвонӣ менависад ки Тошев бори аввал баъди пахши матолиби хушунатомез ва таблиғоти ифротии мазҳабӣ мавриди таваҷҷӯҳи хадамоти махсус, вале баъди ҳамлаи террористӣ ба Стокгольм дар рӯзи 7 апрел имсол бештар мавриди шубҳа қарор гирифт. Дар он ҳодиса шаҳрванди Узбекистон Раҳмат Охилов, як тарафдори эҳтимолии гурӯҳи тундрави давлати исломӣ, савори мошини борбаре ба сӯи изтиёми мардум ҳаракат кард. Дар натиҷа 5 нафар кушта шуд, 14 тани дигар маҷрӯҳ гардид. Тафтишот гӯё иртиботи Тошев ва Охилевро мушаххас кардааст. Ҳанӯз маълум нест ки худи Тошев дар ин замина чӣ назар дорад ва то куҷо ӯ воқеан ҳам дар ҳодисаи ҳамла ба Стокгольм даст дорад. Охилев, ки дар ҷараёни пурсишҳои аввалия ба гуноҳи худ иқрор шуда, гуфтааст ки амри анҷоми ҳамлаи террористиро аз ҷангҷӯёни узви гурӯҳи давлати исломӣ гирифта, қарор буд ҳангоми бархурд бо издиёми одамон маводи таркандаи дохили мошини борбар ба кор медаромад, вале таркиш нашуд ва худи ҳамлагар ҳам зинда боздошт гардид. Дар пай полиси Швеция гуфт ки як нафари марбут ба ҷангҷӯёни чечени таборо ҳам аз рӯи ин қазия боздошт кардааст. ҳанӯз мақомоти тоҷик дар ҷустуҷӯ будани шахсеро бо номи Алишер Тошев тасдиқ ё рад намекунанд. Мақомот дар Литва мегӯянд, ҳодисаҳои монанди истирдод ё боздошти шаҳрвандони Тоҷикистон дар ҷараёни транзит ё убури қаламрав бо гумони содир кардани гуноҳе кам иттифоқ меафтад. Литва як ҷумҳурии шӯравии собиқ узви иттиҳоди аврупо буда, ба ҳайси як қаламрави транзитӣ барои сафари шаҳрвандони Тоҷикистон ба аврупои ғарбӣ ва ё хариду фурӯши мол ба Тоҷикистон ва берун аз он истифода мешавад. Литва як макони дигари зисти панҳандагони тоҷик ҳам шудааст, ки бо далелҳои иқтисодӣ ва ё маҳдудиятҳои сиёсии Тоҷикистонро тарк карда дар аврупо паноҳанда мешаванд. Литва бо Беларус ҳам марз аст ва он шаҳрвандони Тоҷикистон, ки нияти паноҳанда шудан дар аврупоро доранд, гоҳо ба Беларус омада талош мекунанд ба Литва роҳ ёбанд. Вале ҳамсояи дигари Беларус, Полша, дар ду соли ахир нуқтаи умдатарини пазириши паноҳандаҳои тоҷик шудааст. Дар миёни онҳое ки бо мақоми паноҳандагӣ ва ҳам номзад ба паноҳандагӣ дар аврупо ба сар мебаранд, собиқ аъзои гурӯҳ ва созмонҳои дар Тоҷикистон мамнӯи сиёсӣ назири гурӯҳи 24 ва ҳизби Наҳзати Исломӣ мебошанд. Ин афрод бо макони зисти муваққатӣ маблағи муайян ва дарсу курсҳои омӯзишӣ таъмин мешаванд, бархе бо аъзои оилаашон ба сар мебаранд. Мақомоти Полша гуфтанд, ки соли 2016 539 шаҳрванди Тоҷикистон дар Полша ё Лаҳистон соҳиби паноҳгоҳ шуда, дархости беш аз 3000 нафари дигар рад шудааст.
Оҳо, ин садои боз шудани барномаи компютерии Skype аст ки ба ҳар шахс имкон медиҳад бепул бо дигарон дар тамоси телефонӣ шавад.
Озодӣ нуқта Skype.
Ин барномаро аз торномаи радиои Озодӣ ба компютери худ насб кунед.
Осонтарин роҳи тамос бо радиои Озодӣ.
Нишонии мо
Озодӣ нуқта Skype.
Евробонд ва ё вомбаргҳои давлати Тоҷикистон аз 3 август дар 4 шаҳри бузурги дунё – Нью-Йорк, Бостон, Сюрих ва Лондон – ба маърази сармоядорон ва харидорони эҳтимолӣ гузошта хоҳад шуд. Тоҷикистон барои ҷалби сармоя ба сохтмони нерӯгоҳи барқи оби Робғон ба миқдори 500 миллион доллар вомбаргҳои давлатиро нашр кард ки муҳлати гардишашон 10 сол аст. Роудшоу ё муаррифии вомбаргҳои Тоҷикистон ба сармоягузоронро ду Бонки Ҷаҳонӣ, Ситии Амрико ва Райфайзинг Банк Интернешнл ташкил мекунанд. Ман Абдулло Ашуров тафсилоти ин мавзӯро ба шумо тақдим хоҳам кард. Роудшоу як маъракаи муҳими қабл аз ба биржа баромадани вомбаргҳои давлатӣ аст ва ин маърака аз 31 август то 6 сентябр идома мекунад. Алишер Шерназаров, раҳбари биржаи фондии Осиёи Миёна дар Тоҷикистон, рӯзи 3 август дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт, Тоҷикистон барои фурӯши ин коғазҳои қиматнок ва ҷалби сармояҳо ба сохтмони Роғон шанс дорад. Ӯ гуфт:
Ровчо, манишане ки аму чимегаша предварителя му выпуска, мерет потенциален инвестор, а ничо ме теки чихелат. Ам условия, уши на гамеза, и вайо, якумин харидоро, гуфтио, амура да спувае да сраз микна, да.
پس از معرکه معرفی به خریداران احتمالی، بیرژه اصلی فروش وام برگ‌های تاجیکستان بیرژه لوکسمبورگ خواهد بود. بر اساس معلومات‌نامه ابتدایی این وام برگ‌ها و یا پروپکترز که نسخه‌اش در اختیار رادیو آزادی قرار دارد، حقوق خریداران این وام برگ‌ها بر اساس قانون‌گذاری ایالات نیویورک آمریکا تنظیم خواهد شد. دولت تاجیکستان برای سرمایه‌گذاری مهمترین طرحش نیروگاه راغون تصمیم گرفت 1 میلیارد دلار کاغذهای قیمتناک و یا وام برگ‌های دولتی را نشر کند. در دور نخستین 500 میلیون دلار این وام برگ‌ها به بازار جهانی به فروش گذاشته می شود. پارلمان تاجیکستان روزی 21 ایول به نشر این کاغذهای قیمتناک رأی مثبت داد. جمشید نور محمدیان معاون وزیر مالیه تاجیکستان هنگام معرفی قرار حکومت تاجیکستان درباره به معاملات برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی در بازارهای بین المللی در اجلاس پارلمان گفت:
در اساس خود قرار حکومت جمهوری تاجیکستان اینچنین پیش بینی می شود که برای اینکه ما همین وام برگ‌های براریم اینچنین جلب اشتراکچیان کسبی بازار کاغذهای قیمتناک خارجی اندر رایتر اگنتیوی با قیدگیرنده جلب نمود، یعنی که اندر رایتر این تمام همون وام برگ‌هایی که ما می براریم قبول می نماید و در بازارهای بین المللی مالیه جایگیر می کند از نام تاجیکستان. اینچنین جهتی پیشگیری خوفهای حقوقی جانب تاجیکستان جلب تشکیلات حقوقی بین المللی نیز پیش بینی شده است.
وام برگ‌های دولتی یک نمود کاغذهای قیمتناک هست که با کفالت دولت و با مهلت معین به فروش گذاشته می شود. وام برگ‌ها بهره معین شده نیز دارند و با انجام مهلت دولت وظیفه دار است مبلغ وام برگ‌ها را با بهره‌اش به خریداران باز پس دهد. تاجیکستان برای نیروگاه راغون سهمیه‌های داخلی نیز نشر کرده بود که بنا به اطلاع وزارت مالیه تاجیکستان از طریق فروش آن به مردم بیش از 80 میلیون دلار به دست آمده و همچنین برای ادامه کارهای ساختمانی در تر در سال جاری از بودجه تاجیکستان حدود 2 میلیارد سومانی جدا شده است. مقامات تاجیکستان در اظهارات تازه گفتند که پول های به دست آمده از فروش وکسل های دولتی فقط برای ساختمان نیروگاه راغون صرف خواهد شد، ولی به گفته مسئولان حکومت تاجیکستان برای انجام ساختمان نیروگاه راغون به مبلغ های بیشتر نیاز است. با بازار بین المللی برآوردن کاغذهای قیمتناک دولتی نیز از جمله تدبیرها برای جلب سرمایه خارجی به این نیروگاه عنوان شده است. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون 1 ایول سال 2016 به شرکت ایتالیایی سلینا ایمپرجیلو سازشنامه امضا کرد. مقامات تاجیکستان میگویند مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه به 1 میلیارد 950 میلیون دلار برابر است. خود سد راغون با بلندی 335 متر بلندترین در جهان می شود. نیروگاه راغون 6 توربینه 600 مگاواتی خواهد داشت و با توانایی 3600 مگاوات قدرتمندترین نیروگاه در آسیای مرکزی می شود.
او تغید چشمان سیاحت مره کشت ای بچه ایدن غره نگاهت مره کشت او تغید چشمان سیاحت مره کشت گفتم بیروم خیمه زنم در گذره گفتم بیروم خیمه زنم در گذره دیکو تلی سر بسته ای راحت مره کشت ای بچه ایدن غره نگاهت مره کشت شکار دلی آزاد کی ای بچه چی نام داری از آلاد کی وای در قصد شکار دلی آزاد کی من گریه کنم در حق کن تو در طلبی خنده که شاده کی ای بچه ایدن غره نگاهت مرکشت او تیغ دو چشمان سیاحت مرکشت گفتم بیروم خیمه زنم در گذرت گفتم بیروم خیمه زنم در گذرت
دیکھو تلی سر بستای راحت مرا کشت ای بچه ای دن غره نگاهت مرا کشت
تمنا اسم مستعار یک بانوی 36 ساله تاجیک است. او دو فرزند دارد. میگوید ماه پیش برای بار هشتم به بیمارستان رفت و اسقاط حمل کرد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. تمنا در یک سازمان خارجی کار میکند و میگوید به خاطر آنکه معاش شوهرش برای تأمین روزگار و تربیه دو فرزند مکتب خونش نمیرسد، باید کار و جای کارش را حفظ کند. از این رو اصلا آماده نیست که فرزند سومش را به دنیا آورد. این زن جوان میگوید وسایل پیشگیری از حامله داری به او کمک نمی کند، نه دارو و درمان مخصوص، نه لفافه و نه اسباب جلوگیر کننده از بارداری. هر دفعه او مجبور است عملیات کند.
البته هر هشت اسقاط هم در بیمارستان بود، البته همه اونها رو من قید میکردم. بعد از اون باز چندین مرد هر یک اسقاط رو طور طبیبان باز در دست خودم میدادن و رفته در انکولوژی حتما میسنجیدیم که گفته نمیشود هر یک اسقاط پس از خودش پیامدهای بدی رو دارد و برای پیشگیری حتما هر هشت مرتبه با کلینیک رفته برای انکولوژی آنالیز می سپردم از همون اسقاط.
تمنا میگوید نتیجه این همه عملیات بیماری های مثل کمخونی، جاغر، فراموش خاطری، افزایش هورمون ها و هم عصبانیت می باشد. اسقاط حمل قطع سنعی حامله داری بوده تا دوره تا 18 هفته اینه جنین در بطن زن گذرانیده می شود. معمولا اسقاط حمل دو نوع، بی خطر و خطرناک می شود. نمود بی خطر آن است که از جانب طبیبان انجام می شود و خطرناکش آن است که به طور اضطراری و ناگهانی در شرایط غیر طبی روی می دهد. حالت های اسقاط خودسرانه حمل در شرایط خانه هم نوعی خطرناک دانسته می شود و تاکید متخصصان تقریبا تا 60 درصد زنان پس از اسقاط حمل با مشکلات سلامتی روبرو می شوند، چون اکثر آن در جریان اسقاط نادرست حمل به وجود می آید. در اکثر موارد پس از گذرانیدن عملیات اسقاط حمل با بچه‌دان اینفکس یا سیت و چرک وارد می شود و بیماری های جدی را در پی خواهد داشت. به دلیل فشارهای اقتصادی و پولی، بیکاری، نبود باوری به آینده با ثبات اجتماعی و اقتصادی آیله ها، صدها زن تاجیک را مثل تمنا وادار کرده است از تولد فرزند نوبتی دست کشند و اسقاط حمل کنند. طبق آمار رسمی در 6 ماه سال روان در تاجیکستان حدود 14300 اسقاط حمل ثبت شده است که به گفته مقامات در مقایسه با یک سال گذشته حدود 15% کاهش یافته است. منیره غنی‌زاده مدیر مرکز ملی سالمی رپردوکتیوی وزارت تندرستی روز چهارشنبه 30 آوگوست در صحبت با رادیو آزادی گفت کاهش حالت‌های اسقاط حمل افزایش نمودهای گوناگون پیشگیری حمل است که دوام 21 سال اخیر از 4 نمود به 20 نمود رسیده است. اما خانم غنی از آن اظهار نگرانی کرد که زنان پس از آن که بار اول با توصیه دکتران سقط جنین می‌کنند، مرتبه دوم سوم با استفاده داروهای گوناگون ضد حامله‌داری و بدون مشورت با دکتر استعمال می‌کنند که به سلامتی آنها به تاثیر نمی ماند.
اگر که زن زیاد اسقاط حمل کند، این هم به ارگانیسم زن یعنی تاثیر می رساند، تاثیر منفی خود رو می رساند. یعنی هنگامی گذراندن اسقاط حمل گردنه که بچه دان می تواند که آسیب بیند و تا 10 سال می تواند اگر که زیاد اسقاط حمل کند، یعنی به آموس گردنه که بچه دان آورده می رساند.
ظفر عالموف مدیر شعبه احیاگری پژوهشگاه اکوشری و گینکولوژی و پرینتولوژی وزارت تندرستی تاجیکستان میگوید هر گونه مواد طبی باید از روی توصیه و طلبات دختران به زنان حامل تعیین شود. اینچنین زنانی که میخواهند اسقاط حمل کنند باید زیر نظارت مخصوص دختران باشند و هم برای این عمل تاریخ بیماری داشته باشند.
حالت هایی بودند که در حالت صدمه گمارگی که یعنی بعد از خونروی زیاد در حالت وزنین با بیماران واجه شدن زن ها با آنها یاری طبی اولین و مخصوصانه گذارنده شد. بعد از اون معلوم شد که اینها به تعینات دکتر از پیش خود استفاده بردن این تبلیغ کار.
اما متخصصان آمارهای غیر رسمی را زیادتر از آمارهای رسمی میدانند و میگویند تخمینا همه ساله تا 40% زنان اسقاط حمل را رسما ثبت نمی کنند. همچنین همه ساله تا 1500 زن حامله بار اول اسقاط حمل میکردند. طبق آمار سازمان جهانی بهداشت همه ساله در سراسر دنیا بیش از 5 میلیون اسقاط انجام داده می شود. در حال حاضر بیش از نصف اهالی جامعه تاجیکستان را زنان تشکیل میدهند و فعلا حدود 2 میلیون زن سنی قابل زایش زندگی میکنند. زنان میگویند آنها نه به خاطر کم فرزندی بلکه عامل های اجتماعی آنها را از تولد فرزند نوبتی باز می‌دارد. محپیکر یار و یک ساکن پایتخت میگوید حالا حکومت تاجیکستان را ضرور است که با راه اندازی برنامه‌های مخصوص پیشگیری از حمل نامطلوب علیه افزایش سقط جنین مبارزه برد و میگوید حالا نه همه ساکنان کشور معرفت عائله داری را آموخته‌اند.
بسیاری میخواهند که با خود از اون کاری انتخاب کردهش باز میخواد بالاتر رود، یعنی با وظیفه‌های بلند روند. این سبب شدنش ممکن است. سبب دیگری اونه که شاید زندگی از جهت اقتصادی وضع اقتصادیش نه اونقدر خوب باشد و فرزند هم داشته باشند، این رو فهمیدن ممکن است شاید از وضع اقتصادی.
برخی به این اندیشند که سقط جنین یک عمل غیر اخلاقی است و مادری که آگاهانه به این عملیات راضی می شود جان زنده را در بطنش نابود می کند. در برخی ادیان انجام دادن چنین عمل منع می باشد، ولی جامعه شناسان می گویند زیر فشار کار و زندگی زنان از معیارهای اخلاقی بازدارنده هم عبور می کنند. طبق آمار رسمی در آغاز سالهای 90 در تاجیکستان تا 47-50 هزار اسقاط گذرانده می شد. هر زن سوم حامله اسقاط می کرد. سالهای 1993-1995 حکومت تاجیکستان لایحه تأمین بخطری با استفاده مواد کانترسپتی را قبول کرد. بر اساس آن نمودهای گوناگون پیشگیری حمل، واسطه های داخل رحمی، داروهای هورمونی، واسطه های نطفه‌کش، واسطه های اینکسیونی کانترسپتی و ریفولا مورد استفاده وسیع مردم قرار گرفت. اخیراً حکومت ژاپن برای اجرای یک برنامه پیشگیری از حمل نامطلوب و تنظیم عائله در تاجیکستان بیش از 1,700,000 دلار کمک کرد. اجراگر این برنامه در تاجیکستان بنیاد نفوذ سازمان ملل متحد خواهد بود. پولی دریافت کرده اش را بنیاد سازمان ملل بر اساس یک برنامه دو ساله برای خریدن ریفالا و وسایل دیگر پیشرفته جلوگیری از حامله داری برای تاجیکستان صرف میکند. قرار است بر اساس برنامه تقویت بنقشه‌گیری عائله برای سالهای 2017-2020 بیش از 700,000 نفر با وسایل گوناگون پیشگیری از حامله داری ناخواسته تامین شوند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
آموزگار فنی زبان و ادبیات مکتب رقمی 50 ناحیه دوشتیچ برهان هدایتوف برای کفاندن چشم همکار جوانش لایق تویچیف در یک ماجرای روز 1 می به 6 سال زندان محکوم شده است. تفصیلات بیشتری این مطلب را من معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش می دهم. دادگاه دوشتیچ برهان هدایتوف را رسمن برای قصدن رسانیدن ضرری وزنین به سلامتی همکسب در وقت فعالیت خدمتی عیبدار کرده است. نزدیکان محکوم شده روز 30 آوگوست به رادیوی آزادی گفتند که این حکم دادگاه اولی ماه آوگوست صادر شده. بر اساس آن برهان هدایتوف مهلت جزا را در محبس نظامش سنگین ادا خواهد کرد. رستم هدایتوف مدیر مکتب رقمی 50 و برادر برهان هدایتوف میگوید آنها برای بازنگری حکم به دادگاه ولایت سغد شکایت بردند، ولی این زینه دادگاهی حکم اوله را به تغییر گذاشت. او گفت
ما کاندارا بکراتوری نوحیه میداند، سعودی نوحیه میداند، ما از اطلاع دور رو خیلیم.
برهان هدایتوف آموزگار سابقه‌دار فنی زبان و ادبیات مکتب رقمی 50 در ناحیه دوشتیچ بعد حادثه زنازنی در مکتب با همکسبش از طرف ماموران میلیسه دستگیر شده تا زمان اعلان حکمش در بازداشتگاه نگهداری موقتی شهر استرافشان نگهداری میشد. لایق تویچیف که در زنازنی ماهی می امسال با برهان هدایتوف از چشم چپش محروم شده است گفت از حکم دادگاه قناعتمند است، اما در عین زمان گفت که برای گرفتن جبران تلاش خواهد کرد، زیرا در این جنجال یک چشمش را از دست داده برای معالجه آن به پول نیاز دارد. حادثه زنازنی دو معلم در مکتب در وقت کار در ماه می امسال در مکتب رقمی 50 ناحیه دوشتیش اتفاق افتاد. مناقشه و جنجال معلمان در صحن مکتب وقتی تنفس در نزد 6-7 معلم دیگر رخ داده است. لایق توشیف می گوید بحث و زنازنی آنها از پس پرینتر یا دستگاه چاپی در مکتب سر زد.
پرینتری مکتب بخیره می برار است. من می خیلی گفتم و من یکان آدمی نمی فهم نگه می رسیدگی ویران شده که همین گپه گفتم به عزت نفسی و رسیدگی دایت فرهم خک کم تر هر خیلی گپه شده